سلام.
سلام برادر، سلام.
سلام علیکم.
ما تا اگر در خواب هم سر شکر به آسمان برداریم، باز قدری از قدر نعماتش را به جا نیاورده ایم.
از این همه کسب علم خسته نشدی؟ امروز روز تعطیلت آخر.
احترام پیامبران و ائمه اطهار به خاطر علم آنهاست. ترک علم در روزهای تعطیل چه معنی دارد آقا؟ رسول خدا فرموده ز گهواره تا گور دانش بجو، نفرموده غیر از بعضی از روزها.
درست میگوی تو. من باید به استانبول برگردم. آمدم به جهت وداع.
مگر قرار است در استانبول سرت را به گور ببری برادر؟ مگر بنا نبود ته دو هفته برگردی؟
خدا را چه دیدی؟ شاید اجل آمد پی ما، همینطور آمد 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 همانجا گریبان ما را گرفت. اینجا مهیای رفتن بودی؟
حالا که تو آمدی لختی دیرتر می روم برای دیدن ایرج میرزا.
همیشه به دوستی نزدیکی شما دو نفر قبطم خودم و نیز محبوبیت هر دو شما در میان عوام و خواص. لحن شما را هم عوام هم خواص می فهمند، درکش می کنند. بی جهت نیست که زبان و شعرتان در میان مردم نفوذ کرده.
اما من برخلاف او همواره از به کار بردن زبان مردم کوچه و بازار در اشعار خود پرهیز کردم. و اگر تو چیزی غیر از این را دریافت کرده ای، حکمن لغزشی در کارم پیدا بوده.
اما مردم همانقدر تو را عزیز می دارن که میرزا را.
عذر میهمان را خواستن بی ادبی است، اما چه کنم که خلف وعده و در انتظار گذاشتن دیگران در مرامم نیست و ایرج میرزا چشم به راه من است.
این سعادت من است که قسمت کرده که تا میانه های راه هم صحبتی با ادیب را بر خود ببینم.
برویم.
چه شده ادیب؟ نه به آن تندگویی ها که در مجلس خانه عقیل آقا نثارمان کردی، نه به این دلجویی و اظهار لطف و دوستی.
همه ی آنهایی که در مجلس خانه عقیل آقا حضور داشتن با من هم رأی بودن که ایرج میرزا خود در نیش و کنایه به بهانه سرودن اشعار طنز کوتاهی نمی کنن. اما اگر طعنه در گفتارم دیدی از من بگذر.
در نظربازی و طنازی تو در ادب و شعر شکی نیست، اما راستش انتظار نداشتم ما را آنطور سکه یک پول کنی ادیب.
تنها با سرودن آن اشعار خواستم به تو بگویم که اگر بنابر به کار بردن الفاظ رکیک در شعر باشد و تنها به این مقصود که حالی از طنز را به واسطه این واژه‌های رکیک بر شعرت بنشانی، کار چندان دشواری نکردی که اساساً واژه‌هایی که نزاکت و ادب را در کلام از میان می‌برند خود طنزمایه‌هایی هستند که دسترسی به آنان بسیار آسان است. که شاعر طناز آن کسی است که در عین رعایت ادب و تربیت مستمع خود را به خنده و وجد وادارد، که در غیر این صورت به زبان آوردن هر یاوه‌ای را هر سراینده‌ای بتواند. حالا ما را ببخش.
اگر نبخشیده بودم که به این استکان چای هم مهمانت نمی کردم. شنیده ای چه چرندیاتی در روزنامه اتحاد علیه شما نوشتن؟
ما را از این جور سخنان باکی نیست که این جماعت همواره سنگ به پای لنگ زدن. نوشتن مردم کوچه و بازار لحن و زبان ادیب نیشابوری را نمیپسندند. نوشتن ادیب در میان مردم جایی ندارد. نوشتن شاعر حاشیه نشینی است که بی جهت نامش را به مشروطیت چسبانده.
اما کیست که نداند ادیب همیشه دلش با مردم بوده و هرگز در تکریم و اکرام زرمداران و زورمداران سخنی نگفته؟
مگر یک بار در متن مظفرالدین شاه که آن هم واقعی مجلس موجباتش را فرام آورد. در ثانی آیا مورد استفاده قرار ندادن زبان مردم کوچه و بازار در اشعار گناهی است که این مردم پای من نوشتند؟
این را گفتم که بدانی بعضی از این جماعت از سر غرض و مرض سخن میگویند و اتفاقا اطرافیان همان شاهی که شما چند سطری را آن هم نه سر شوق در مدحش سروده ای از همراهان این جماعتند.
طوری نیست. بگذارید به ما بگویند شاعر حاشیه نشین، بگذارید بگویند مشروطه ما را پس زده، بگذارید بگویند سالها در گوشه نشسته جیبمان را با پیشکشی های شاه پر کردیم و در مدح او و کس و کارش گفتیم. اما ما خودمان می دانیم که اگر مواجبی از محل مدرسه نواب و همین ملک میراث پدری نرسد، کمیت زندگی ما لنگ است. که اگر کرامت و کمک یاران و دوستان نبود، باید به جای چای کاه دم می کردیم جناب ایرج میرزا. خوب است که ما مثل شما از نوادگان فتلی شاه قاجار نیستیم، که اگر بودیم مردم با ما چه می کردن؟
اما من هنوز هم معتقدم شما نیز با انتخاب زبان ساده از شعر پر قید و بند گذشته دور شده اید که اشعارتان سرشار از اصطلاحات و تیک کلامهای عامیانه است.
شاید این که بنده با شیوه طنزآمیز به انتقاد از اوضاع و احوال اجتماعی نپرداختم به مذاق دیگران خوش نیامده. تنها آمده بودم تا از تو دلجویی کرده باشم.
میازار از این بیش خدا را و دل ما را، بیندیش ز آه دل درویش خدا را. خودت اینطوری سروده.
چه آموختین جوان؟
باید به زبان قدما و الفاظ کهنه مورد استعمال ایشان توجه داشته و از مثلها و مثلهای آنان در اشعارمان بهره بود. که لفظ به اعتبار خودش مجرد از ارتباطی که با اقمار خود دارد هم میتواند دارای ارزش و تشخص باشد. اما چنانچه با این شرایط درآمیزد شیواتر شود.
خوب.
این الفاظ جانب لفظ را در همان محدوده خاص خود تقویت میکنند.
خب حالا بخوان ببینم چه سروده.
تنها یک بیت استاد.
بخوان.
من و پروین همه شب دوش نخفتیم، ولی چشم از گریه نیاسوده علامت دارد.
نازیباست. این واژه علامت مناسب حال یک شعر فاخر نیست. شاعر نمیتواند از هر لغت و واژه‌ای برای جفت و جور کردن قافیه یا بیان منظور خودش بهره ببره.
بله.
یک بار دیگر بخوام بخوام.
من و پروین همه شب دوش نخفتیم، ولی چشم از گریه نیاسوده علامت دارد.
بهتر بود میگفتی. همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت. آن که بیدار بود چشم من و پروین است.
بله.
پس آن که این را سروده است خوب سروده است.
بله استاد.
یادت باشد که توجه به هندسه ترکیب الفاظ از جمله وظایف یک شاعر است.
بله.
که البته بسیار محتاطانه بایستی صورت گیرد و بر اساس طرز ترکیب و شیوه تلفیقی زیبایی باشد. پس اگر طرز تلفیق قدما را هندسه مسطحه زبان شعر بدانی، ما در این هندسه مسطحه کوچکترین خروجی از قوانین نظم قدمایی نداریم.
بله.
درباره موسیقی شعر چه گفتیم؟
گفتید موسیقی شعر باید از خلال زبان رایج عصر برخیزد، یعنی زبان گفتار مردم عصر شاعر. با این تفاوت که مردم خودشان نتوانند آنگونه سخن بگویند و پیش خودشان وقتی شعر را خواندند بگویند اگر ما می‌خواستیم این شعر را بگوییم به همین گونه می‌گفتیم که این شاعر گفته است،
که این چندان جایز نیست.
بله بله.
اما نوعی احساس قرابت را در خواننده ایجاد می‌کند.
بله.
که گرچه این قرابت بسیار اندک باشد. بله. اما به دل خواننده می‌نشیند.
بله.
اما در هر حال هنر اصلی شاعر اعجاب است.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، شبتون بخیر. در خدمتون هستیم از رادیو سبا. موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز رو در خدمتون هستیم همراهان گرامی. سامانه پیام کوتاه رادیو سبا 30155. نشانی پایگاه اینترنتی ما رادیو سبا .ir. شما عزیزان میتونید صفحه ما رو در پیام رسان سروش به نشانی @ رادیو سبا دنبال بفرمایید. اما شماره تلفن ما در برنامه‌های زنده 2265-30-43. دوستان عزیز، ساعت 21:22 است. تا ساعت 22 با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز همراهتون هستیم. دوستان عزیز، همراهان گرامی، سپاسگزاریم از اینکه همچنان در کنار رادیو سبا هستین. امیدوارم برنامه‌های امروز به دلتون نشسته باشه.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
نسیم بارگاه الهی تو زندگی هر کس که به وسیله خیر و برکت رو با خودش به ارمغان میاره. اگه قرار لحظه هامون رو با یاد حضرت حق اطراگین کنیم، چه بهتر که از همون آغاز صبح این کار رو بکنیم.
تسنیم ویژه برنامه صبحگاهی رادیو قرآنه که شنبه صبح کلام حق رو به خونه هاتون میاره.
خداوند نور آسمان ها و زمین است.
آیه ها طعم نور می دهند در هر طلوع. و ایمان سیراب می شود از چشمه وحی.
این شراب طهور آمیخته با تسنیم است.
و مزاجه من تسنیم.
تسنیم.
گاهی وقتا خبرهای مهم اما کمتر دیده و شنیده شده میتونن تأثیر عمیقی توی زندگی ما بگذارن، اگه توجهمون به موقع و به جا بهشون جلب بشه.
پارک شهری رادیو تهران فردا از خبرهای جالب و شنیدنی میگه.
تعدادی از اخبار هستن که چون مهم هستن در صفحات مجازی ما دائما دیده میشن و تکرار میشن، اما خبرهایی هم هستن که کمتر دیده میشن و شنیده میشن. این خبرها در میان روزنامه ها و در میان خبرگزاری ها و سایت های خبری توسط محمد حسین هاشمی رصد میشه و در بخش ویژه‌ای در برنامه پارک شهر تقدیم حضور شما میشه. برنامه پارک شهر سعی میکنه به خبرهایی بپردازه که کمتر به چشم شما خورده. از ساعت 6:40 دقیقه صبح تا ساعت 8:30 صبح برنامه پارک شهر رو با اجرای محمد حسین امیدی و سردبیری امیر کشانی و تهیه کنندگی من محمد بخشایش بشنوید. امیدوارم که اون چیزی باشه که دنبالش هستید.
مرحوم آیت الله مصباح یزدی از جمله کسانی بودند که همیشه در عرصه‌های علمی و فرهنگی انقلاب حضور پررنگ و تاثیرگذاری داشتند و حتی در گفتگوها و مناظرات روزهای اول انقلاب به عنوان تبیین کننده مبانی فکری انقلاب اسلامی حضور پیدا می‌کردند.
روز دوشنبه رادیو گفتگو در برنامه بحث آزاد یکی از این مناظره ها رو پخش خواهد کرد.
بحث آزاد.
پژمان کریمی هستم، مدیر گروه سیاسی و اجتماعی رادیو گفتگو. به بهانه درگذشت حضرت آیت الله علامه محمد تقی مصباح یزدی، ما تصمیم گرفتیم که از آرشیو صدا نواری رو دریافت کنیم که این نوار حاوی مناظره حضرت آیت الله مصباح با احسان طبری تبریزیان نامدار مارکسیسم و فراخ نگهت عضو مرکزیت سازمان به اصطلاح فدایان خلق و همچنین دکتر سروش بود. موضوع این مناظرات مقایسه جهانبینی مادی و الهیه. موضوع دوشنبه شب 29 دی عامیت و علت حرکت. من از همه علاقه‌مندان دعوت می‌کنم که این برنامه رو راست ساعت 22 از موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز حتما از رادیو گفتگو بشنوند.
آگاهی از قوانین و حقوق و تکالیف هر کدوم از مسئولین با توجه به جایگاهی که بر عهده دارن باعث میشه مردم در نقش مطالبه‌گر، منطقی و هوشیار عمل کنن.
برنامه فصل نهم رادیو ورزش فردا به بررسی فصل نهم قانون اساسی و وظایف قوه مجریه در قبال ورزش می‌پردازه.
فتان سوزنده هستم، تهیه کننده برنامه فصل نهم. این برنامه از شبکه رادیوی ورزش در روز دوشنبه 29 دی ماه 99 پخش میشه و ما در این برنامه به بررسی اصول فصل نهم قانون اساسی، اختیارات، وظایف و عملکرد ریاست جمهوری و ربط اون به ورزش صحبت خواهیم کرد. شما میتونین رأس ساعت 13:45 شنونده برنامه ما باشید. با تشکر از همراهی شما، رادیو ورزش موج FM ردیف 92 مگاهرتز.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج FM ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، لحظه ها رو پشت سر گذاشتیم تا رسیدیم به زمان پخش آخرین برنامه این بخش نسیم سبا با اعلام ساعت 21:30 تقدیم به شما.
نسیم سبا.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود بیکران بر شما شنوندگان ارجمند رادیو سبا. دوستان خوبم، همینطور که میدونید زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور تلاش کردند تا با کسب مدارج عالی و افزایش میزان مشارکت اقتصادی و اجتماعی دوشادوش مردان به توسعه جامعه بپردازند و در عرصه‌های فعالیت‌های علمی و پژوهشی دستاوردهای افتخارآفرین برای کشورمون داشتند. امروز میخوام شما رو با یکی از این بانوان آشنا کنم، سرکار خانم رازی تجار، نویسنده، مدرس داستان و دبیر انجمن قلم ایران.
سرکار خانم، خدمت شما سلام عرض میکنم و تقاضا میکنم خودتون رو به طور کامل برای ما معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. راضی تجار هستم، نویسنده و مدرس داستان و دبیر انجمن قلم ایران. متولد 1326 در تهران هستم، ماه آذر از فصل پاییز. من تهرانی هستم و پدر و مادر و جدم هم تهرانی هستم و همیشه هم افتخار میکنم، دوست دارم این شهر عزیز رو. و متولد در حقیقت یکی از قدیمی ترین محله های تهران هستم و در مولوی به دنیا اومدم و بعد به خیابان خانیاباد منتقل شدیم، شاپور و مشیر السلطنه و سلیمان خانی، لذا بیشتر در همون محدوده تهران اولیه و تهران قدیم بودم و همون جا هم تحصیلات خودم رو داشتم در مدارسی که در اون حوالی بود من تحصیل کردم و در خانواده‌ای که بودیم خواهری داشتم و برادر و دو خواهر دیگر و پدرم در حقیقت موقعیت خوبی داشتن و از نظر مالی یه رفاه خوبی بود، به اضافه این که از اون مهمتر اون مسئله بنمایه خانواده بود که خانواده سنتی و مذهبی بودی.
شما بیشترین آموزه هاتون رو از کدوم یکی از افراد خانواده کسب کردید؟
پدر برای من سردمدار بودند همه چیز، از این جهت که در حقیقت رفتارشون با گفتارشون با عملشون با نیتشون همه یکی بود و این خیلی آموزه خوبی بود برای من در طول زندگی، برای اینکه صداقت رفتاری ایشون رو همون گونه که میگفتن در بیرون بودن در خانه هم میدیدیم. پدری که بسیار مهربان و طبع شعر داشتن و در این حال آدم فوق‌العاده زحمت کش بودند و به هر حال سرشناس هم بودند تو محله و خود تهران. و در طول زندگیم واقعا شاید ندیدم اخم و تأکید و تحکم پدر رو. در کنارشون مادر هم به هر حال طبع شعری داشتن، نه اینکه شعر بگن ولی نگاه شاعرانه داشتن. و با خواهر، مخصوصا یکی از خواهرها که بزرگتر از من بودن 2-3 سال، من خیلی همراه بودم و لحظات خوبی رو با هم داشتیم، هم در طول مدرسه که می رفتیم و می مدیم و هم پس از اون کنار هم بودن. یادم هست که از همون ابتدا که در حقیقت با کتاب و کتابت آشنا شدم و الفبا رو شناختم، بین کتاب هام اونچه که تدریس می شد در همون کلاس اول با کتاب فارسی بیشتر مشهور بودم و دوست داشتم. واژگان برای من ارزش فوق‌العاده‌ای داشتن، یعنی کاملا دوستشون داشتم، حسشون میکردم. خاطرم هست در کلاس دوم وقتی معلم کلمه ای رو میگفتند و میخواستند که از اون یک جمله بسازیم، خب من جلوتر از همه دست بلند میکردم و عاشقانه این جمله رو میساختم و ظاهرا این جمله یه حس و حالی متفاوت داشت از آنچه که بچه های دیگه میگفتند، برای اینکه مورد تشویق قرار میگرفتم. و تدریجاً وقتی جلوترم اومدیم در همون ابتدایی انشام گل کرد و زنگ انشا که میشد به هر حال دوستام از من میخواستن که حتما انشام رو بخونم و به جای اینکه یه انشا با توصیفات صرف بنویسم و حالت روایی، همون موقع به صورت ناخودآگاه یه مقدار شخصیت پردازی و فضاسازی میکردم و حالت داستانی میدادم به عنوانی که خواسته بودن. همیشه ذهنم به این سمت و سو میرم و در طول مسیر علاقه به خرید کتاب و مطالعه